19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما تقدیم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه آوریل سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در 30 دقیقه پیش رو عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین و مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. واکنشا به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض ترانه‌های رپ، روز یک شنبه نیز ادامه داشت و تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برگزار شد. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از نقض حکم حبس برای توماج صالحی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم او پس از بازگشت به دادگاه انقلاب اصفهان به جای تخفیف به اعدام تغییر یافت. این اظهارات در 3 روز گذشته موج گسترده جهانی از اعتراض به رأی دادگاه انقلاب اصفهان را در پی داشته است. نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق میگوید ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده در این کشور دارد. طارق الهاشم الفهیهان روز یک شنبه در همایشی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق گفت تبادلاتی با واحد پول ملی دو کشور صورت میگیرد تا بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. او افزود مشکل عمده ما تبدیل ارز است که البته سعی کردیم از طریق تهاتر حل کنیم. پیش از این مقامات ایران نیز اعلام کرده بودند که عراق 9 تا 11 میلیارد دلار از بابت خرید گاز و برق جمهوری اسلامی بدهکار است. آمریکا تابستان امسال مجوز استفاده ایران از منابع مسدود شده مالی در عراق برای خرید کالاهای غیر تحریمی از کشورهای ثالث را صادر کرد. به دنبال انتشار گزارشی درباره قرارداد پر ابهام و غیر شفاف شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی با یک شرکت چینی، جلسه علنی شورای شهر به محل درگیری لفظی نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، روز یک شنبه تعدادی از نمایندگان شورای شهر نیز هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران صحنه علنی را ترک کردند. روز شنبه یاشار نورایی، فعال رسانه‌ای، با انتشار متن قرارداد و جزئیاتی درباره قرارداد 2 میلیارد یورویی سال گذشته شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی فاش کرد طرف چینی این قرارداد یک شرکت ساختمانی است. او همچنین به ابهام‌هایی در بندهای این قرارداد اشاره کرده است. در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد در عربستان، دولت سعودی در نشستی ویژه برای بررسی جنگ غزه نسبت به پیامدهای منفی این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، در جلسه 6 جانبه عربی در روز یکشنبه گفت جنگ غزه در کنار درگیری‌ها در اوکراین و نقاط دیگر فشار زیادی بر فضای اقتصادی جهانی وارد کرده، در حالی که منطقه به ثبات نیاز دارد. و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، با انتشار یک فیلم از زنده بودن دو گروگان آمریکایی و اسرائیلی خبر داد. تاریخ دقیق ضبط این فیلم مشخص نیست، اما این دو گروگان به مدت اسارت 200 روزه خود و فرارسیدن تعطیلات عید پسح اشاره می‌کنند، موضوعی که نشان می‌دهد این تصاویر طی روزهای اخیر ضبط شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. همایش‌های اعتراضی در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با خبرنگاران نگاران رادیو فردا در لندن و پاریس گفتگو خواهیم کرد. 670 هزار میلیارد ریال بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای مذهبی و فرهنگی، آن هم در این شرایط به قرار رفته اقتصاد کشور.
عایدی تمام این هزینه ها این شده که اکثریت جامعه مطمئن شدن که دیگه دیانت رو در حکومت نمیخوان. بماند که من گمان میکنم که حتی در خارج از حکومت هم دیانت تا سالهای دور اعتبار خودش رو در این کشور از دست داده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. واکنش ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده معترض رپ روز یکشنبه هم ادامه داشت و تجمع های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برگزار شد. در لندن، پاریس، ژنو، شهرهای استکهلم و مالمو در سوئد و در کوپنهاگ پایتخت دانمارک و همچنین در آلمان و شهرهای بسیار دیگر. عزیزان اجازه بدید که یکسره به سراغ کیانوش فرید خبرنگار رادیو فردا در لندن بریم و با او در مورد این همایشی که در لندن برپا شده بود گفتگویی داشته باشیم. کیانوش به شما سلام میکنیم و بشنویم از آنچه که در لندن برگزار شد.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب در لندن هم امروز از چند روز پیش بعد از اینکه در واقع حکم اعدام رو خبرش اومد برای توماج صالحی، واقعا ساکنان لندن، انگلستان مدام با هم دیگه صحبت تبادل نظر میکردن، فراخوانی داده شده بود و مطابق اون امروز همه در ماربل آرش لندن جمع شدن. آنچه که اتفاق افتاد این که هوا، باید بهت بگم با اینکه واقعا سرد بود، بارونی و وزش باران، البته الان داریم کمی آفتاب رو میبینیم، ولی ساعت 2 که این قرار بود برگزار بشه همه فکر میکردن شاید جمعیت زیادی نیاد، ولی واقعا جمعیت خوب، جمعیتی رو اومده بودن و کسانی که اومده بودن همه پلاکارتهای در دستشون بود، بعضیا پوستر توماج در دستشون بود، بعضیا ماسک به صورت عکس در واقع تصویر توماج رو در آورده بودن روی صورتشون یا پشت سرشون گذاشته بودن. به نوعی صدای این که همه ما توماج هستیم در واقع شنیده میشد و دیده میشد. شعارهایی که داده شد اینجا و همه خواستار در واقع توقف اعدام توماج شده بودن. علاوه بر توماج عکس‌های زیاد دیگه هم منتشر شده بود. حرف از این بود که باید حکم اعدام متوقف بشه، به ویژه به 4 نفر دیگه‌ای که خب حکم اعدامشون این روزها افزایش پیدا کرده: عباس دوریس، مجاهد کورکور، رضا رسایی و در واقع حبیب دوریس. اینا زندانیان سیاسی بودن که اسامیشون اینجا هم برده شد. کار قشنگی که امروز در لندن اتفاق افتاد الهه این بود که 3 رپر خارجی رو دعوت کردن، کسانی که واقعا در سن و سال توماج هستن و صدای اعتراض جامعه، همون موسیقی اعتراضی، و اینها اومدن روی سن و در واقع کار اجرا کردن، صدای توماج بودن و میگفتن ما خودمون رپریم، توماج از جنس ماست و نمیتونیم باور کنیم که توماج فقط به خاطر هنرمند بودن و به خاطر اینکه صدای اعتراض بوده و به خاطر کار موزیکش امروز و به خاطر صدای رسای جامعه بودن در واقع چنین حکم ناعادلانه ای رو گرفته. شعار دادن، موزیک اجرا کردن، در واقع این بخش قشنگ و پرشور برنامه لندن بود. کوتاه بگم که اتفاق دیگه‌ای که اینجا افتاد در واقع یک حالت بارکدی بود که اگه روی اون می‌رفتین با تلفنتون می‌گرفتین نامه‌ای رو که منتشرم البته شده بود به در واقع کسانی که اومدنم دادن. نامه‌ای بود که توی اون نامه در واقع ساکنان لندن، ایرانیان مقیم لندن، کسانی که به هر حال اقامت اینجا رو دارن یا پاسپورت اینجا رو دارن، به عنوان اما ایرانی بودن، تقاضاشون از دولت بریتانیا این بود که اینقدر مماشات نکنه با دولت جمهوری اسلامی و بخوان به طور علنی و خیلی خیلی محکم از جمهوری اسلامی بخوان که باید حکم اعدام توماج و باقی زندانیان سیاسی متوقف بشه و تا روزی که متوقف نشده روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. در واقع نامه‌ای که قراره حالا به امضای بسیاری در لندن باشه.
سپاسگزارم از کیانوش فرید خبرنگار رادیو فردا در بریتانیا. میشنیدید در مورد همایش لندن در حمایت از توماج صالحی و مخالفت با صدور حکم اعدام برای او. اجازه بدید که یکسره به پاریس بریم و با شهاب عموپور دیگر خبرنگار رادیو فردا گفتگو کنیم که ساکن فرانسه و پاریس است. آقای عموپور به شما سلام میکنیم و بشنویم از شما در مورد همایش امروز.
خانم روانشناس، امروز از ساعت 3 بعد از ظهر در میدان باستیل پاریس، همون جایی که زمانی زندان مشهور باستیل اینجا بود و در انقلاب فرانسه این زندان تعطیل شد برای همیشه و الان تبدیل شده به موزه و محل اجرای اپرا، به صورت نمادین اینجا ایرانی ها انتخاب کردن برای برپاداشتن این تظاهرات برای حمایت از توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی دیگر. در طی سخنرانی هایی که امروز اینجا انجام شد و حاضران بارها نام بردن از زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام هستند و همچنین از کشته شدگان به ویژه در اعتراضات اخیر ایران، سخنرانی ها عموما به زبان فرانسه انجام شد برای بیشتر مخاطب فرانسوی، برای صدها فرانسوی که در یکی از شلوغ ترین میدان های پاریس اضافه می شدند به جمعیت بیش از 1000 نفری ایرانیان در اینجا با پرچم هایی که نشان زن، زندگی، آزادی و بران نقش بسته بود و شیر و خورشید و عکس هایی از کشته شدگان و زندانیان. از سخنرانان برنامه امروز دو وکیل ایرانی فرانسوی بودند، همچنین نازیرا معروفیان خبرنگار ایرانی که مدتی رو در ایران در بازداشت بود، همچنین محمد صادقی که به حبس محکوم شد و در ایران و اخیرا به پاریس مهاجرت کرده. محمد صادقی به نقش ویژه هنرمندان در انعکاس صدای مردم در اعتراضات اشاره کرد و او گفت که هر هنرمندی خود حق انتخاب داره که در کجا بایسته، چه چیزی رو به مردم نشان بده و چگونه آن رو به مردم نشان بده و یا در نسبتش با حاکمیت چگونه باشه. نمایندگان مجلس ملی فرانسه، همچنین نمایندگان فرانسوی در پارلمان اروپا، هر جمله اریک جادو از حزب سبزها اینجا حضور داشتند و سخنرانی کردند. آقای جادو به طور ویژه به ناآرامی هایی که در خاورمیانه هست و مشکلاتی که بیشتر کشورهای اونجا متحمل میشن اشاره کرد. منشأ همه این مشکلات رو در نظام جمهوری اسلامی دانست و خواهان آن شد که برای ریشه‌کن شدن مشکلات خاورمیانه رژیم حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه. دیگر نمایندگانی هم که صحبت کردن به طور ویژه سپاه رو مورد توجه قرار دادن، به نقش ویژه سپاه در سرکوب اعتراضات و در زندانی کردن و پرونده سازی برای زندانیان سیاسی ایران اشاره کردند و خواستار به تلاش بیشتر نمایندگان اروپایی و دولت‌های اروپایی در قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی که اروپا شدند. اجرای موسیقی به زبان کردی به یاد مهسا ژینا امینی از دیگر بخش‌های این برنامه بود. چند تن از مقامات شهری فرانسه از جمله شهری پاریس، از جمله ژنویو گاریگوس معاون شهردار پاریس که در این مدت همراهی بسیاری با ایرانیان ساکن پاریس در برگزاری تظاهرات داشتن حضور داشتند و اونها هم مروری کردند بر آنچه که در این روزها میگذره و میگفتند که باید همچنان ایستاد و میگفتند باید به کمک مردم ایران شتاب با برقراری تظاهرات و با انعکاس آنچه در ایران اتفاق میفته در رسانه‌های اروپایی و البته تأثیر آن بر افکار عمومی و نزد سیاستمداران به ویژه اروپایی که همچنان روابط خود رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن.
سپاسگزارم. از شهاب امونپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس میشنیدیم در مورد تجمع اعتراضی در این شهر. اما تجمع‌های اعتراضی در حمایت از توماج صالحی در شهرهای مختلف جهان امروز یک شنبه هم ادامه پیدا کرد. و ما بشنوید که پس از خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران، اعتراض به این حکم در بیانیه شخصیت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از سراسر جهان ادامه داره. جمعی از وکلا و هنرمندان ایرانی و حتی غیر ایرانی هم در بیانیه تلاش کردن توجه افکار عمومی سراسر جهان رو به این حکم غیر انسانی به گفته اونها و ناعادلانه جلب کنن. رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
در این بیانیه تاکید بر بیگناهی توماج صالحی بود و از طرف دیگر عدم استقلال قوه قضاییه که هر آنچه که بهش دستور میدهند قاضی امضا میکنه و سوی دیگر این مسئله نبود آزادی بیانه در کشوری که فقط به خاطر حرف زدن حکم اعدام میدن. واقعا من نمیدونم چطور دنیا با این کشور میتونه معامله بکنه، میتونه رفتار بکنه میکنه. و از سوی دیگر هم بخوایم فانتزی نگاه کنیم، تمسخر عدالته. از یه طرف حکم اعدام داده قاضی، در حقیقت قاضی که مزدور وزارت اطلاعات برای اینکه از اون دستور میگیره، نه از وجدانش. و بعد چون میدانسته که این حکم ممکنه تبعاتی داشته باشه، بلافاصله اضافه میکند که میتواند بیاید و درخواست یک درجه تخفیف از کمیسیون عفو بکنه. اگه تو عقیدت بر این اون حکم مسخره چیه؟ ببینید، این حکم ملغمه ایست از همه اینها و چیزی جز کمدی عدالت نیست.
خانم عبادید، فکر میکنید چقدر کارکرد داره این بیانیه‌ها؟ این اولین بار نیستش که این بیانیه‌ها برای صدور حکم اعدام‌هایی که در ایران اتفاق میفته منتشر میشه. فکر میکنید چقدر میتونه نقش بازدارندگی داشته باشه؟
ببینید، نمیخوام خیلی خوشبین باشم که بگویم این اعلامیه و صدها اعلامیه نظیر این که دارن امضا جمع میکنن، نمیخوام خیلی خوشبین باشم که بگم این حکومت اینقدر اهمیت میده به افکار عمومی که این حکم رو عوض میکنه. این خوشبینان است. اما یک سوی قضیه هم این است که چه کار دیگر از دست ما برمیاد؟ هرچند میدانید دولت جمهوری اسلامی به این گونه بیانیه ها تعجب اثر نمیده، اما حداقل دنیای بیرون از ایران متوجه بشه که در ایران چه میگذره. چگونه رغبت میکنید دست بدهید به کسی که رئیس جمهور چنین کشوریه؟ چگونه رغبت میکنید معامله بکنید با یه چنین کشوری که حتی حرف زدن هم سزاش اعدامه؟ اونم به این صورت مسخره.
من عبادی، خود شما این سوال رو مطرح کردید که چه کار دیگری میشه کرد. من این سوال رو از شما به عنوان یک حقوقدان میپرسم. برای کسانی که بیرون از ایران هستن یا حتی داخل ایران هستن و به این احکام این چنینی اعتراض دارن، چه راه‌های دیگه‌ای وجود داره که بشه این احکام رو متوقف کرد؟
من میگم خوشبینی‌ها رو بذاریم کنار. اینکه دولت ایران عاقل خواهد بود نشون داد که این عاقل نیست. اما چیکار میشود کرد؟ به هر شیوه ممکن افرادی که خارج از ایران هستن بایستی صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی رسانند، که این کار رو شروع کردن و خوشبختانه در سطح وسیعی هم شروع شده. در داخل چه می شود کرد؟ در مورد مهسا چه اتفاقی افتاد؟ یک دفعه 100 شهر آمدن بیرون گفتن چرا بی خودی به خاطر دو تار مو دختر جوانی رو کشتید؟ طوری شد که حکومت بالاخره مجبور شد هزینه یک قتل رو بده. و این اولین قتل حکومتی به خاطر اجرام نبود، آخرش هم نیست، اما حداقل راز برای حکومت هزینه داشت. ما باید سعی کنیم هزینه ها رو بالا ببریم. اما حقیقت این که من و افرادی مثل من که خارج از ایران هستم، ما نمیتونیم جای مردم ایران تصمیم بگیریم که بریم خیابون. اما واقعا همه میدانیم که خیابان برای حکومت هزینه داره.
پس از خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض زندانی، اعتراض به این حکم در بیانیه شخصیت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از سراسر جهان ادامه داره. با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، رویا ملکی همکارم گفتگو می‌کرد در مورد بیانیه‌ای که در این رابطه صادر کردن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که در کشورهای مختلف حضور دارید و در همایش‌های مختلف در نفی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی شرکت کردید، درخواست میکنم که دیده‌ها و شنوده‌های خودتون رو از طریق طرق مختلف برای رادیو فردا روانه کنید یا با ما تماس بگیرید و برامون تعریف کنید که چه کردید و چه گفتید. و اما بشنوید که در بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کشور در سال 1403، سیاهی از پیشنهادهای دولت در مورد اختصاص بودجه‌هایی برای نهادهای مذهبی و فرهنگی اعتراضاتی را به دنبال داشته که از جمله روزنامه جمهوری اسلامی به اونها اشاره کرده. مهمترین نکته عدم تطابق اقتصاد به قهقرا رفته کشور با 670 هزار میلیارد ریال بودجه پیشنهادی است برای نهادهای مذهبی و فرهنگی. با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر در فرانسه، گفتگو کرده ایم و از او پرسیده ایم که با چنین اقتصادی چگونه چنین چیزی ممکن است.
به نظر میرسه که در شرایط عادی یک حکومت باید این توانایی رو داشته باشه که همه اقشار جامعه رو صرف نظر از عقاید و جریانها و طائفه ها و مسلک ها و سبک زندگی های مختلف راضی نگه داره، یعنی به همه به چشم شهروند نگاه بکنه، فراتر از اونچه که هستند به لحاظ سلیقه ها و گرایش هاشون. اما وقتی به هر دلیلی حکومت این کار رو نمی کنه، حکومت های دیکتاتوری دلایل مختلفی برای تبعیض میان شهروندان و گسترش فقر و فساد و تبعیض به نفع یک طبقه مشخص دارن، اگر حکومت چنین کاری رو بکنه، لاجرم باید طائفه ای رو برای خودش نگه داره، گروهی رو برای خودش نگه داره که بتونه قدرتش رو بر اون گروه سوار کنه. من یادم هست که سالها پیش، شاید حدود 3 دهه پیش، کسی در یک جمعی از مرحوم صیاد شیرازی، از سرداران نظامی کشور که بعدها ترور شد، در جلسه ای از او پرسیده بودند که گزارش هایی منتشر شده که فقط 30% از جمعیت مردم شما رو قبول دارند، آیا شما میدونید چون این گزارش هایی رو و خبر دارید از این سطح از نابقبولیت خودتون؟ این تازه مال حدود 3 دهه پیش هست. و او در جواب گفته بود که بله میدونیم و ما با 30% اون 70% رو اداره میکنیم. میخوام بگم اگر حکومتی چون این تصوری داشته باشه، اون وقت باید یه طائفه ای رو برای خودش نگه داره. به نظر میرسه جمهوری اسلامی اون طائفه رو روحانیون میدونه و اقلیتی از مذهبی ها با گرایش خاص میدونه که اگر اونها رو داشته باشه، برای روز مبادای او که نیاز داره اونها در سرکوب بهش کمک بکنند و کنار او بایستند، براش کافی باشه. قاعدتاً برای چنین کسانی باید خرج بکنه، باید اونها رو اداره بکنه به صورت خاص با توزیع رانت و هرچه که اونها رو بیش از بقیه راضی نگه داره، حتی اگه وضعیت اقتصادی کشور ویرانه باشه.
آقای اکبرین، نهادهای مذهبی در گذشته با کمک‌های مردمی حمایت می‌شدن. حالا با این بودجه‌های دولتی تا چه حد این نهادها می‌تونن استقلال خودشون رو حفظ کنن و تا چه حد لطمه خواهد دید این استقلال؟
تا پیش از اینکه ایران حکومت دینی رو تجربه بکنه و روحانیت به قدرت برسن و نهاد قدرت و نهاد سیاست آمیخته بشه، روحانیان رابطه‌شون با مردم رابطه‌ای دو سویه بود، یعنی هم اونها خودشون رو نیازمند مردم می‌دیدند، هم مردمی که گمان می‌کردند با دینداری زندگی سعادتمندتری خواهند داشت، خودشون رو به اونها نیازمند می‌دیدند. این نیاز دو سویه رابطه ای رو ایجاد کرده بود که هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ اقتصادی وضعیت نرمالی رو به وجود آورده بود که در بعضی از جوامع مسیحی هم ما می‌بینیم، تا وقتی که دین در میان جامعه است و به قدرت نرسیده. اما وقتی به قدرت رسید، دیگه نیاز به تایید مردم نداشت، اصلاً نیازش به مردم از بین رفت، چون رسانه‌ها در اختیار او به صورت یک طرفه قرار گرفت، قدرت و ثروت و منزلت در اختیار او قرار گرفت. اینجا شد که به قدرت اکتفا کرد و مردم رو از دست داد و تصویر کنونی روحانیان که ما ببینیم تصویر روحانیت بدون مردم هست.
این دست بودجه ها آقای اکبرین در کنار بخشش های مالیاتی و معافیت از پرداخت عوارضی مثل آب و برق و گاز تا حالا چه عایدی برای جامعه داشته؟ به ویژه که به نظر میرسه که افکار عمومی این چنین مذهب گریز شدن.
به نظر میرسه کمترین فایده ای که برای جامعه داشته این هست که جامعه متوجه نکته ای شده که اروپا سالها قبل بهش رسیده بود. اروپا در تجربه قرون وسطا و پس از اون به این نتیجه رسید که وقتی دیانت به قدرت برسه تا چه اندازه وحشتناک میشه و سعادت و آینده و خوشبختی یک جامعه رو از بین میبره و در وعده بهشت جامعه رو به جهنم میبره. اتفاقی که الان افتاده، عایدی تمام این هزینه ها این شده که اکثریت جامعه میشود گفت که مطمئن شدن که دیگه دیانت رو در حکومت نمیخوان. بماند که من گمان میکنم که حتی در خارج از حکومت هم دیانت تا سالهای دور اعتبار خودش رو در این کشور و در این سرزمین از دست داده.
670 هزار میلیارد ریال بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای مذهبی و فرهنگی، اون هم در شرایطی که اقتصاد کشور به قهقرا رفته است. از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
چند روز پس از حمله موشکی یکی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به پایگاه نیروهای آمریکایی، حوثی‌ها هم بار دیگر با موشک به کشتی متعلق به بریتانیا حمله کردند. این حملات چند روز پس از توقف نسبی تنش‌های مستقیم میان ایران و اسرائیل رخ می‌دهد. بشنویم از همکارم سعید جعفری.
پس از مدتی آرامش نسبی در دریای سرخ و خلیج عدن، بار دیگر حوثی‌ها حملات خود را به کشتی‌های عبوری در این منطقه شدت بخشیدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران 3 موشک ضد کشتی به سمت 2 کشتی تجاری در دریای سرخ شلیک کردند که خسارت‌های جزئی به یکی از این کشتی‌ها وارد شده است. در بیانیه‌ای که سنتکام در شبکه ایکس منتشر کرده آمده است که این شبه نظامیان موشک‌های خود را به یک کشتی با پرچم آنتیگوا باربادوس و کشتی دیگری متعلق به بریتانیا شلیک کردند. پیش از این حوثی‌ها در بیانیه‌ای از حمله به این کشتی بریتانیایی و همچنین سرنگونی یک پهپاد MQ-9 آمریکایی در آسمان شمال یمن خبر داده بودند. حملات تازه حوثی‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش از این و همزمان با شدت گرفتن تنش‌های مستقیم میان ایران و اسرائیل، درگیری‌های نیروهای نیابتی ایران قدری به حاشیه رانده شده بود. اما به نظر می‌رسد با توقف دستکم موقتی حملات مستقیم ایران و اسرائیل، حالا شبه نظامیان شیعه در منطقه خاورمیانه بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. در همین راستا روز دوم اردیبهشت حمله موشکی به سمت پایگاه آمریکا در سوریه انجام شد که گروه شیعه کتایب حزب الله از مجموعه جریان‌های موسوم به مقاومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه شبه نظامی شیعه که پیش از این هم حملات زیادی علیه نیروهای آمریکایی انجام داده بود، در بیانیه‌ای مدعی شد که آنچه اتفاق افتاده آغاز کار است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که پس از حمله این گروه‌های نیابتی وابسته به ایران به پایگاه ایالات متحده در اردن که به کشته شدن چندین سرباز آمریکایی منجر شده بود، شبه نظامیان شیعه اقدامات خود را علیه اهداف متعلق به ایالات متحده در منطقه متوقف کرده بودند. بعد از پایان حملات مستقیم ایران و اسرائیل به یکدیگر، گروه‌های شبه نظامی ایران مجدداً فعالیت‌های خصمانه خود را در منطقه آغاز کردند. سیاستی که هنوز مشخص نیست تنها مواردی پراکنده از این دست اقدامات است یا باید این را نتیجه راهبرد تازه تهران در جهت بالا بردن آتش درگیری‌ها در منطقه از سوی این شبه نظامیان ارزیابی کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
متخصصانی که در زمینه سالمندی انسان پژوهش می‌کنند، حالا می‌گویند که محدودیت کالری و روزه‌داری متناوب یا به اصطلاح فاستینگ باعث افزایش عمر در حیوانات شده است. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز از موارد ناشناخته زیادی در این رابطه نوشته و در کنار اون پرسش‌های بیشتر. بشنویم از همکارم پویان مکاری.
روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد دانشمندان اولین بار در دهه 1930 کشف کردند که مصرف کالری کمتر می تواند به طول عمر حیوانات منجر شود و در طول 90 سال گذشته در گونه های مختلف از کرم گرفته تا میمون آن را آزمایش کردند. مطالعات بعدی همچنین نشان داد که بسیاری از حیوانات با کالری محدود کمتر به سرطان و سایر بیماری های مزمن مرتبط با پیری مبتلا می شوند. اما این دانشمندان هنوز نمی دانند چرا خوردن غذای کمتر باعث می شود حیوانات طول عمر بیشتری داشته باشند. نیویورک تایمز می نویسد که یک نظریه این است که در سطح سلولی محدودیت کالری باعث می شود حیوانات در برابر عوامل استرس‌زای فیزیکی انعطاف پذیرتر شوند. توضیح دیگری که در این زمینه ارائه می شود کند شدن متابولیسم در انسان و حیوانات بر اثر مصرف کالری کمتر است. دانشمندان در این زمینه مثالی را مطرح می کنند و می گویند سرعت چرخ‌های اتومبیل را کم کنید تا لاستیک ها بیشتر عمر کنند. همچنین محدودیت کالری بدن را وادار می کند تا به منابع سوختی غیر از گلوکوز سکه کند که می تواند به سلامت متابولیک و در نهایت طول عمر بیشتر بیانجامد. این دانشمندان به فرایندی به نام آتوفاژی اشاره می کنند که در آن بدن بخش های مشکلدار سلول ها را می خورد و از آنها برای تولید انرژی استفاده می کند. البته در این موارد استثناهای قابل توجهی نیز دیده شده و گاهی نتایجی در تضاد با تئوری‌های مطرح شده به دست آمده‌اند. علی‌رغم نزدیک به یک قرن تحقیق، هنوز راه درازی در پیش است تا کارشناسان بتوانند به طور قطعی بگویند که آیا مزایای طول عمری که در حیوانات مشاهده می‌شود در مورد انسان‌ها نیز صادق است یا خیر. نیویورک تایمز در انتها می‌نویسد برخی از مطالعات دلیلی برای این باور دارند که محدودیت کالری و روزه‌داری متناوب به شما کمک می‌کند طولانی‌تر زندگی کنید و احتمالاً مزایای کوتاه مدتری دارد، به ویژه زمانی که صحبت از بیماری‌های قلبی، فشار خون و دیابت است. اما این امکان نیز وجود دارد که کمتر خوردن چیزی بیشتر از گرسنه ماندن شما نباشد.
بله، چه باید کرد؟ پژوهشگران چه میگویند؟ از پویان مکاری میشنیدیم در مورد پژوهش‌ها بر سالمندی. عزیزان، مجله شامگاهی رادیو فردا همینجا به پایان میرسه، اما یادآوری میکنم که مجله شبانگاهی و مجله شب همچنان در راهن. یادتون نره که همراه باشید در وعده بعدی ما. خدا نگهدارتون.